برنامه قلب فرهنگی رو به مدت 60 دقیقه تقدیم حضورتون کنند. به اتفاق همین برنامه رو میشنویم.
قلب فرهنگی برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوندی که رحمتش بسیار و مهربانیش همیشه گیست. میهنان ارجمند سلام، ظهر جمعتون بخیر. خیلی خوشحالم که در جمعه دیگه در قلب فرهنگی در پیشگاهتون هستیم. در قلب فرهنگی از نماز جمعه، فریضه عبادی و سیاسی با شما صحبت میکنم. امیدوارم فرصت داشته باشید و تا هلوش ساعت 1:30 دقیقه همراه ما باشید. ضمناً دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 در اختیار شماست. اگر دوست داشتید با ما صحبت بکنید میتونید تماس بگیرید با برنامه و سامانه پیام کوتاه هم 30558. امروز علاوه بر نماز جمعه حتما درباره اهمیت عدالت اجتماعی در قرآن و عصر ظهور هم صحبت خواهیم کرد. در وسائل الوشیه از امام صادق علیه السلام روایت شده، بادیه نشینی به حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد: چندین بار آماده ی سفر حج شدم اما توفیق نیافتم. حضرت فرمود: نماز جمعه را دریاب که حج تهی دستان است. مهمان محترمی داریم از طریق تلفن همراه ما هستن، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ناصری، امام جمعه محترم بهبهان. آقای ناصری سلام، روزتون بخیر.
علیکم السلام،
حال شما چطوره؟ خوبین؟
خیلی ممنون، متشکر.
خدا رو شکر. امروز در بهبهان نماز جمعه برگزار میشه؟
متاسفانه شهرستان ما وضعیتش نارنجی شد. هفته گذشته وضعیت زرد بود، نماز جمعه برگزار بود.
بله.
ولی این هفته نماز جمعه به دلیل وضعیت نارنجی شهرستان و رعایت پروتکل های بهداشتی که تأکید مقام معظم رهبری هست، در شهرستان ما نماز جمعه برگزار نمیشه. ولی از اونجایی که رادیو فرهنگ از ما درخواست کردن و ما هم خطبه ها رو اگر که نماز جمعه برقرار بود منظم کرده بودیم، لذا چند جمله ای رو خدمت عزیزان عرض میکنه.
بله،
خطبه اول ما همیشه در خصوص سبک زندگی بر اساس سیره نبوی تو قرآن کریم میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما مردم مسلمانان در سیره پیامبر عظیم الشان اسلام یک الگو و نمونه خیلی خوبی وجود داره. رفتارهای پیامبر در رابطه با خدای متعال که میفرمود قرة عینی فی الصلاة، اهل عبادت بود، میفرمود نور چشم من در نماز، رفتار پیامبر با مردم، قرآن کریم میفرماید انک لعلی خلق عظیم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر یک آدم تندخو و درشتخویی بودی مردم از گرد تو متفرق می شدن، هرگز دور تو جمع نمی شدن. رفتار پیامبر با خانواده خیش و این که پیامبر عظیم الشان اسلام انقدر تلاش کرد، اهل عبادت بود قبل از رسیدن به نبوت تا بالاخره از حضیض عالم ماده ترقی و تعالی پیدا کرد و توانست جبرئیل امین را نازل بکند، یعنی علت قابلی نزول جبرئیل امین خود پیامبر عظیم الشان اسلام بوده که آنقدر تعالی روحی پیدا کرده است که این صلاحیت را پیدا کرده است.
بله.
ما هم باید زندگی خودمون را بر اساس سیره نبوی برقرار بکنیم، رابطه خودمون با خدای خودمون درست بکنیم، رابطه خودمون با مردم، رابطه خودمون با خودمون، یعنی اهل مبارزه با نفس، هواهای نفسانی باشیم. و اگر ما سیره نبوی را در همه زمینه‌ها و همه دستورات ایشون را به کار بگیریم، حتما ما راه تعالی و ترقی اخلاقی، معنوی، علمی را پیدا خواهیم کرد. اینا مباحثی است که معمولا ما در خطبه اول مطرح میکنیم.
بله.
اما در خطبه دوم این هفته چون مصادف هستیم با هفته عفاف و حجاب، و مسئله عفاف و حجاب یکی از دستورات صریح قرآن کریمه و قرآن کریم کلش سیره پیامبر محسوب میشه، لذا اسلام عزیز اولا بین زن و مرد هیچ گونه تفاوتی در کسب ارزش‌های اسلامی قائل نشد، فقط اگر اختلافی هست در وظایف هست، وظایف زن و مرد فرق میکنه. بنابراین هر کسی از طریق وظیفه خودش میتواند به کمالات معنوی برسد، این بر اساس آیات قرآن مسلم. مثلا قرآن کریم هیچ وقت زنان را از حضور در جامعه محروم نکرد، وقتی که به اونها اجازه فعالیت اجتماعی داده فرموده وارد بشید در فعالیت‌های اجتماعی که ضرورت هست، اما باید طوری باشه که دیگران از شما استفاده ابزاری نکنند. متاسفانه الان بر اساس فرهنگ غربی استفاده ابزاری از زنان میشه. بعضی از بازاریان سودجو میان مغازه ای را درست میکنن و یه خانومی در او گماشته میشه با حقوق نازل و از او خواسته میشه که با فلان آرایش، با فلان پوشش، با پوشش نامناسب حاضر بشه، و این پایین آوردن ارزش انسانی زن هست، استفاده ابزاری از زن هست. برای که من پولدار بشم این فرهنگ فرهنگ درستی نیست. لذا اسلام عزیز اجازه داده از زنها در جامعه حضور داشته باشند، فعالیت اجتماعی داشته باشند، اما با شرایط خودش عفاف و حجاب رو حفظ بکنند تا مورد سوء استفاده واقع نشوند، تا از اونها استفاده ابزاری نشوند.
بله.
اگر ما این دستورات پیامبر را رعایت کنیم، دستورات قرآن کریم را رعایت کنیم، جامعه ما پیشرفت میکنه، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ مدنیت و ترقی و تمدن. منتها متاسفانه ما از اونجایی که توجه کردیم به فرهنگ غربی و توجهمون به اسلام عزیز و دستورات دینی خداوند کم شد، دچار مشکل شدیم.
بله، یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری همواره.
بله؟
صدای من رو دارید آقای ناصری؟
صدا خیلی ضعیف میاد.
خب همکار خوب صدا بردار اون صدا رو تقویت کردن. عرض کردم یکی از دغدغه های همیشگی مقام معظم رهبری حضور پرشور جوانان در امور فرهنگی مثل نماز جمعه هست و یا بقیه امور فرهنگی. شما چطور این امر مهم رو برطرف کردید؟
ما عرضم به حضور شما با یعنی طرح مسائلی که مربوط به روز است، یعنی مسائل روز را ما بیشتر در خطبه ها مطرح میکنیم. مثلا همین سبک زندگی که ما انتخاب کردیم برای خطبه اول یکی از محورهای اساسی بیانیه گام دوم انقلاب بوده که رهبر معظم انقلاب بر او تأکید کرده. ما اومدیم بر اساس این دستور گفتیم خب یکی از خطبه های ما همیشه سبک زندگی بر اساس سیره نبوی باشه، در با ارتباط با یعنی جوانان از طریق فضای مجازی هم که ارتباط داریم، از طریق دانشگاه ها، هیئت های مذهبی که ارتباط داریم، تمام تلاشمون اینه که اونها رو متوجه اهمیت نماز جمعه بکنیم. مثلا خطبه های که پخش میشه علاوه بر این به صورت صوتی یا به صورت نوشتنی یعنی مکتوب تو فضای مجازی منتشر میشه و افراد دیگری یعنی اونایی که حتی موفق به حضور در نماز جمعه نمیشن این خطبه ها رو گوش میدن و عرضم به حضور شما یا مطالعه میکنن. از این طریق یا طرقهای دیگر ما تلاش میکنیم که جوانان را به نماز جمعه جذب کنیم.
بله، پس در واقع در فضای مجازی هم حضور دارید
و بله، بله،
استفاده
بله.
میکنید. بله، خب جناب ناصری در مورد تبیین بیانیه گام دوم بفرمایید. چطور در بهبهان این امر مهم رو تبیین فرمودید؟
بله، ما در بهبهان که گروهی را، شخصی را که یکی از افراد دانشگاهی است، ما موظف کردیم به پیگیری بیانیه گام دوم انقلاب. کارگروه های تشکیل شده و اونا دارن کار میکنن و بنا داریم که انشاءالله به فضل خدا یک همایش یعنی ملی برقرار کنیم در صد همون فضای مجازی، چون الان بیشتر فعالیت ها افتاده روی فضای مجازی. مثلا انتخاب کردیم این موضوع را برای یعنی این همایش انشاءالله ماهای آینده برقرار بشه که فراخوان مقاله بدیم به عنوان عرضم موضوع شما توسعه همه جانبه بهبهان، راهکارها، ظرفیتها و چالشها بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب. این عرضم موضوع شما توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه اخلاقی و معنوی، توسعه علمی، پیشرفت علمی، فراخوان مقاله بدیم، چون که ما افراد زیادی از اهالی محترم بهبهان داریم که از لحاظ علمی در سطح بالایی قرار دارند، در سطح کشور تو دانشگاه های مختلف کشور مشغول تدریس هستند، لذا فراخوان مقاله که بدیم مطمئنیم در این راستایی که یعنی مطلب خیلی خوبی، مطالب با ارزشی جمع آوری میشه و قابل انتشار هست.
بله، درود بر شما. یکی از مسائل بسیار مهم پل ارتباط.
اگر ممکنه بلندتر صحبت کنید.
بله، عرض کردم یکی از موارد بسیار مهم که امامان جمعه انجام میدن پای صحبت‌ها و درد دل مردم میشینن و اونها رو به امور به مسئولین اجرایی ارجاع میدن. شما چطور این امر مهم رو در بهبهان اجرا میکنید؟
ما تقریبا یعنی هر روز، فقط روزهای تعطیل، روزهایی که تعطیل، ملاقات عمومی داریم. این اولا، یعنی هیچ اینجوری نیست که مثلا فقط یک روز در هفته بند ملاقات عمومی داشته باشه.
بله،
هر روز از ساعت 11 تا آخر وقت بنده در دفتر حاضر میشم. هر کسی که مشکلی داشته باشه، مشکلات متعددی داشته باشه، به بنده مراجعه میکنه. تلفن بنده هم در اختیار همه هست و هیچ محدودیتی نیست. و از طرف دیگه هم ما گروه هایی داریم که مشکلات را در سطح روستاها و در شهر احصا میکنن بررسی میکنن و به ما گزارش میدن. ما وقت ما تصمیم مناسب را میگیریم، بعضی جاها تصمیم میگیریم بعضی مطالب را تو خطبه ها مطرح بکنیم، بعضی جاها تصمیم میگیریم که به صورت یعنی حضوری تو با مسئولین محترم اونایی که مربوط به اون مشکل هستن اونا را مطرح بکنیم. از این طریق ما عرضم به حضور شما در بین مردم هیچ وقت مثلا ما اینجوری نیست که دسترسی به ما سخت باشه. البته وظیفه ما منتی روی دوش مردم نمیذاریم، کسی که مسئولیت قبول میکنه باید خودش در اختیار مردم قرار بده، چون ما نوکر مردم هستیم، به این نوکری افتخار میکنیم. لذا ما تو همه زمینه ها یعنی مسائل و مشکلات مردم رو میدانیم و مهمترین مشکل شهرستان ما مسئله بیکاری، یعنی یه چیزی که ممکنه شما بگی خود در سطح کشور اینجوری هست ولی متاسفانه حالا ایجگاه بیت بلند دو تو شهرستان ما وقتی که مشغول ساخت بود خیلی افراد اونجا مشغول بودن، وقتی که در همین بهار امسال دیگه به بهره برداری رسید و مراحل ساختش به پایان رسید قریب 10,000 نفر از کار بیکار شدن، یعنی تعدیل صورت گرفت و شما حساب بکنید یک شهر 200,000 نفری 10,000 نفر بیکار بشن و بعدش نتوانه یعنی مسئولین نتوانند کار دیگری برای این جمعیت انبوه پیدا بکنند، چه اتفاقی میفته؟ یکی از مشکلات عظیم شهرستان ما همین مسئله بیکاری است که امیدواریم به فضل خدا چه در این دولت یا حتی دولت آینده، دولت انقلابی آینده انشالله که سر کار میاد، ما بتوانیم این مشکل را به صورت اساسی برطرف بکنیم.
به امید خدا. ممنون و سپاسگزارم ازتون که حضور داشتید در قلب فرهنگی رادیو فرهنگ.
خدا سلامتتون بذاره، موفق باشید،
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیر ماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند در روز جمعه، طبقات مختلف در آن شرکت می کنند، طراوت می یابند، جامعه جان می گیرد، روح می گیرد، ایمان تجدید می کند، تقوا در خود ذخیره می کند.
12:50 ظهرتون بخیر شنونده ی قلب فرهنگی از رادیو فرهنگید. لطافت و نسیم زندگی ساز عدالت اجتماعی در عصر حضور طبق حدیثی شریف از امام صادق علیه السلام چنین است: تا اقصی نقاط جهان و زوایای ناپیدای منازل و خانه های مردم نفوذ کرده، مأمن و مسکن آنان را گرما و حرارت خاص و ویژه‌ای خواهد بخشید و در پرتو حرارت و گرما و لطافت اجتماعی و بستر مناسب آن عصر و زمان است که دین و دنیای مردم، حیات انسانی و زندگی معنوی جوامع بشری سر و سامان گرفته و همه چیز جان تازه‌ای خواهد گرفت. مهمان محترمی داریم، ارتباطمون برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کفیل، کارشناس محترم مهدویت. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار، دوستداران و منتظران ما هست. و ان شاء الله که به حق زمانی که داریم، روز جمعه، ظهر جمعه، بتونیم جز یاران حضرت باشیم انشاءالله.
حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
شکر خدا، الحمدلله.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. جایگاه عدالت در عصر ظهور چگونه است و اهمیت اون چه اندازه است آقای کفیل؟
اصل ظهور عدالته. مثلا عدالت لازمه حاکمیته، یعنی هیچ حکومتی بدون عدالت پا نمیگیره. مثلا اگر عدالت نباشه حکومت زمین میخوره. همه حاکمان باید توجه داشته باشند که به طور طبیعی اگر حکومتی بخواد دوام داشته باشه، اگر انقلابی بخواد رشد داشته باشه و بخواد به نتیجه برسه، باید اصل عدالت توش اجرا بشه. در زمان ظهور امام عصر، امام به تعبیر روایات میان تا دنیا پر از عدل و داد بشه.
بله،
اینو همه شنوندگان میدانند، اما من میخوام این گونه بحث کنم که اگر ما میگیم امام میان، عدالت دنیا رو میگیره، ظلم از بین میره و امام ایجاد عدالت میکنه، چون عدالت نیاز جامعه است. یه موقعی موضوعی جامعه بهش نیاز نداره، اما جامعه اون چیزی که بیش از همه چیز نگرانش میکنه ظلمه. تو نظام خانواده بچه از نداری پدر ناراحت نیست، از تبعیض ناراحته، این خیلی اذیتش میکنه.
بله.
تو حکومت، یه موقع توی انقلابی توی کشوری، مردم اگر مشکلاتی باشه ناراحت نیستند، اما از ظلم ناراحتند، از تبعیض ناراحتند، از ایجاد اختلاف ناراحتند، از نظام درجاتی ناراحتند. امام عصر میان به تعبیری به یک منظر مینگرند. امام میان به شیوه جدشون امیرالمؤمنین، دیگه تبعیض‌ها از بین میره. تبعیض که از بین رفت، مردم عاشق اون حکومت میشن. نه فقط مردم ایران، نه شیعیان، دنیا وقتی به این حاکمیت نگاه میکنه، ببینه این حاکمیت مطابق فطرتشه، مطابق نیازشه. این حاکمیت به هیچ کس از دو منظر نگاه نمیکنه. این خیلی مهمه. ما پس باید در دوران غیبت چیکار کنیم؟ اگه میگیم منتظریم، یک، عادل باشیم. عادل باشیم، فقط نگیم مهدی میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، من هم باید عادل باشم. دو، چه کنم؟ ایجاد عدالت کنم. امام سجاد علیه السلام یه جمله زیبایی دارن در صحیفه، میگن خدایا منو ببخش از غیبت، از تهمت، از نگاه، از دروغ، از چی؟ من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. از کسی که مقابل چشم من مظلوم واقع شده، من یاریش نکردم. یعنی گناهه. یعنی من تو اداره ببینم همکار اداری به دیگری داره ظلم میکنه، منم بگم خدا رو شکر من تا الان به هیچ کس ظلم نکردم، منم بگم خدا رو شکر من تا الان هیچ اشتباهی نکردم، من آدم عادلی بودم. امام میگن نه، استغفار کن، تو مظلوم دیدی، تو دیدی همسایه داره به خانومش ظلم میکنه، تو دیدی فلانی داره به دوستش ظلم میکنه، تو دیدی کسی داره تبعیض ایجاد میکنه، اگر بلند نشی، اقدام نکنی، حرکت نکنی، این استغفار داره. پس منتظران عدالت باید خود عادل باشند و ایجاد عدالت کنند. شما نگاه کنید در کشور ما قوه داریم، قوه مهممون قوه قضاییه هست، قوه قضایی برای یک کاری داد شده، برای چه کاری؟
عدالت.
عدالت احسنتو، یعنی ما یک قوه از قوه‌مون برای ایجاد عدالت است، برای یک کار است. و جالبه اگر قوه قضایی خوب حرکت کند، مردم به نظام کشوری خوشبین میشند. مردم وقتی ببینن قوه قضایی خوب حرکت میکنه از اون کشور خوششون میاد، ببینن در مقابل ظلم ایستاده، در مقابل بی‌عدالتی ایستاده. اینقدر عدالت مهمه، اینقدر اصل مهمی، عدالت اینقدر مهمه که خداوند متعال رسما تو قرآن ان الله یأمر بالعدل والإحسان، خدا به همه ما امر میکنه، دستور میده که تو نظام زندگی باید عادل باشید.
بله.
تو برخورد با فرزند، تو برخورد با شاگرد، تو برخورد با جامعه. و خدای نکنه یکی از واژه های مهم مقابل عدالت همین واژه پارتی بازیه، واژه ایست که بدون دلیل یک کسی یه موقعی ندبش هم قطع نمیشه، دائما هم عهد میخانه، جمکران هم میره.
بله.
اما خدای نکرده، خدای نکرده تو نظام برخوردش بین بقیه فرق میگذاره، طبیعیش اینه که امام از این حرکت راضی
بشه. بله درسته، بسیار خوب، صحبتهای کامل و جامعی فرمودید. یه خواهشی داشتم در پایان اگر ممکنه ما رو یک دعا مهمان کنید.
خداوند متعال به هممون توفیق بده، به هممون توفیق بده آنچه میگیم عمل کنیم انشاءالله، و عامل به سخن باشیم انشاءالله.
ممنون و سپاسگزارم، براتون جمعه خوبی آرزو میکنم.
سلامت باشیم. سلامت
خوش
باشیم.
خدا
نگهدارت. ممنون.
طرح ملی قرآنی 1455، کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با مفاهیم و معارف قرآن کریم. در طرح بزرگ 1455 آیات منتخب امروز به سوره شرح آیه 5 و 6 میرسیم.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
در این آیه کوتاه و زیبا به سنت بزرگ الهی اشاره شده که هر بلا و گرفتاری که بر انسان پیش میاد همراه و آمیخته با آسانی و گشایشه. اون گرفتاری و سختی در عین تلخی ظاهری خودش یه نعمتی برای فرد داره. شعر معروف سعدی رو همه داریم: خدا اگر به حکمت به بندت دری، گشاید به فضل و کرم دیگری. خداوند در قرآن به انسانها از سنتی الهی خبر میده که بذر امید در دلها رو میکاره. سوره شهر دقیقا اشاره به همین سنت داره. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پس براستی با هر دشواری آسانی و گشایشی است، بلکه براستی با هر دشواری گشایشی است. این دعایه بر سنت الهی دلالت میکنه که خداوند همیشه با و بعد از هر دشواری سهولتی رو به وجود میاره. جالبه خداوند با لفظ مع یعنی با دو نکته رو بر ما اعلام میکنن. اول اینکه میفهمانن به ما که آسانی با رنج توأمه، پس از لحظه تحمل سختی آسانی به تدریج به دست میاد. دوباره از کلمه مع یعنی با استفاده میشه که آسانی به سختی نزدیکه. لذا از این رهگذر خداوند موجبات تسلی خاطر و تقویت قلب اهل ایمان رو فراهم میکنه. در برخورد با سختی ها عزیزان و شدائد مردم چهار گروهن. گروهی همین که با تلخی و سختی رو